بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه چهارم، 23 شهریور 99.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در مسئله 29 بحث میکنیم و شاید برسیم به مسئله 30 هم امروز به فضل پروردگار عالم بپردازیم. در مسئله 29 مرحوم سید رضوان خدا بر او باد میفرمایند که اذا کان علی مواضع تیمم جرح او قرح او نحوما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان او فی الممسوح. یه بحثی ما در باب وضوء مطرح کردیم و این اواخر هم بحثی در باب غسل مطرح کردیم که وضوء جبیره‌ای و غسل جبیره‌ای به چه صورت انجام میشه. خب قبل از این تعطیلات اخیر به صورت مستوفا درباره وضوء صحبت کردیم. درباره غسل جبیره‌ای هم این اواخر بحثایی را مطرح کردیم. دیروز هم بحثی مطرح شد که آیا حالا که میخوایم غسل جبیره‌ای انجام بدیم، غسل ترتیبی باشد یا غسل التماسی. امروز سوالی که مطرح می شود این است که اگر وظیفه ما تیمم شد، یعنی شرایط ما به گونه ای بود که وظیفه شرعی ما منجر شد به این که تیمم بگیریم، منتهای مراتب در ماسح و ممسوح هر دو جبیره وجود دارد. ماسح و ممسوح معناش این است شما موقعی که میخواید مثلا دست بکشید از اینجا از شبت خدمتون که مسح کنید، گاهی کف دستتون که ماسح جبیره ایست و گاهی ممسوح جبیره ایست، یعنی پیشانی شما جبیره ایست. ماسح اون دستی است که میخواید بکشید، مثلا پشت دستتون ممسوحه ولی کف دستتون که میخواید بکشید به پشت دست میشود ماسه. ایشون میفرماید که این حکم جبیره‌ای که ما بیان کردیم و مطرح کردیم همون حکم وضوست در باب تیمم و تفاوتی هم بین ماسه و بین بفرمایید ممسوح نمی کند. گاهی در ماسح جبیره وجود دارد و گاهی در بفرمایید ممسوح جبیره وجود دارد. یعنی اگر در ماسح مثلا جبیره وجود دارد، این دست که من می زنم به اینجا جبیره است، خاک بر جبیره قرار می گیرد. اگر در ممسوح هم هست که باز خاک روی جبیره قرار میگیرد. این کل ماجراست فرمایش سید بین ماسح و ممسوح و جبیره و اینا. اما مدرک این فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه چه هست؟ چند تا مدرک و دلیل میتوان برای فرمایش سید بیان کرد. یکی بزرگان ما، علماء ما، فقها ما تمسک کردن به اجماع و تسالم قطعی، گفتن هازا من المسلمات این دل فقهاست که در باب جبیره، باب وضو، باب غسل، باب تیمم تفاوتی قائل نیستن. یعنی اگر اونجا تونستیم جبیره ای انجام بدیم، در باب تیمم هم بفرمایید جبیره ای انجام بدیم. این مدرک اول، گفتن خلافی نیست و متسالمون علیه هست و جناب صاحب هدایق جناب نراقی رضوان الله تعالی علیه ما این مدعای لا خلاف بل اجماع و تسالم قطعی را منعکس کردن. مسئله دوم، یعنی مدرک دومی که مطرح کردن، تمسک به روایت حسن ابن الوشاش که ما در چند جلسه قبل محضر مبارک شما بزرگواران و فضلای معاصر هر شبت خدمتون این که این استدلال را مطرح کردیم و جان کلام این بود که اگر احیانا کسی رو دستش دارو گذاشته و میخواد مثلا وضو بگیرد چه حکمی دارد، روایت حسن ابن مشا این بود که قبلا خدمت آقایون خوندیم، قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان الدواء اذا كان على يد الرجل، تو بعضی از روایات داره على يد الرجل، ايجزيه ان يمسح مثلا على الدواء، فقال نعم يجزيه ان يمسح عليه. از این روایت به اطلاقش آمدن تمسک کردن، گفتن حالا که از امام سوال کردن که اگر کسی بر دو دستش، یک دستش یا دو دستش داروی وجود داشت، آیا میتواند بر اون مسح کند یا نمیتواند بر اون مسح کند، پاسخی که وجود مقدس معصوم علیه السلام در اینجا فرمودن، پاسخ مثبته، بله میتونه مسح کنه. یعنی روی همین چه جواب دارویی که رو دست گذاشته میتونه مسح. گفتن از اطلاق این روایت که سند روایت رو هم قبلا ذکر کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم، بی ضرره، و سائل جلد یک ابواب وضو باب 39 حدیث 9، از اطلاق این روایت استفاده کردن و گفتن که این روایت همونطور که شامل می شود شخصی که مأمور به غسله، که باید هر شبت رو بتون می که مسح بر جبیره کند اگر صاحب الجبیره است، یا هر شبت مأمور به مثلا مسح و امثال ذلک، این صورت تیمم هم همین حالت رو داره و به خاطر وجود مانعی که پیش آمده سر راه تیمم، این همون آداب جبیره را در باب تیمم هم اجرایی و پیاده می کند. از شبت خدمتون، کسی ممکنه بگه که خب در روایت سخن از وضو، سخن از غسل، و شما چرا تعدی میکنید به باب بفرمایید تیمم و مسئله را در باب تیمم مطرح میکنید؟ پاسخی که از ناحیه بزرگان در این زمینه داده شده، گفتن اگر در این دسته از روایات عمدتاً صحبت از غسل، صحبت از وضوی جبیره ایست، اینها به خاطر غالبه، چون مبتلا به غالبا در باب غسل و وضو است، نه حصر و انحصار. و تنها ملاک این است که شخص مکلف که میخواهد عبادتی را انجام بدهد، این شخص طهارت حدثی داشته باشد. سواء کان من الحدث بفرمایید اصغر او الحدث اکبر. و این فرد هم که میخواد تیمم بگیره در مقام این معناست که میخواد متطهر باشد از حدث اصغر و اکبر. اگر شخصی متطهر شد از حدث اصغر و اکبر، خب همین کاری که وضو میکند، همون کاری که بفرمایید غسل میکند، همین کار هم تیمم میکند، چون احد الطهورین است. یکی از دو طهور ما آب است و طهور دیگر ما تراب هست و به این مناسبت مشکلی در اینجا نداریم. یه استدلال دیگری هم شده، و اون استدلال دیگر این است که علاوه بر اجماع و لاخلاف و تصادم و قطعی که جناب نراقی و جناب صاحب حدائق مطرح کردن و تمسک به استدلال، اساساً مذاق شارع، خوب دقت بفرمایید، اساساً مذاق شارع بر سهولت شریعت مقدس است. شارع مقدس در مقام سختگیری نیست، یعنی بالاخره راه باز کرده برای اینکه مکلف بتونه به وظیفش عمل بکنه. خب یکی از راهاش اینه که اگر واقعا وظیفش وظیفه بفرمایید تیمم هست، خب راه براش باز باشه. چطور برای وضوی جبیره راه باز کردید، برای غسل جبیره راه باز شد، برای تیمم جبیره هم چه در ماسح و چه در ممسوح راه باز باشد. روایت دیگری هم باز تمسک کردن علاوه بر اون چه که تا الان محضر علمای اعلام و حجج اسلام عرض کردیم، این روایت از امام صادق علیه السلام است که سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل اذا کان کثیرا. بارها گفتیم، تکرار نمی کنیم، گفتیم چون بعضی از دوستان ممکنه تازه آمده باشن. کثیر با سین هست، یعنی جای شکسته، کسر. بله. کیف یصنع بالصلاة، یادمی که دست شکسته با شکسته چطوری نماز بخونه؟ بالاخره نمازم باید با یک کلمه طهارت باشد. آفرین. قال علیه السلام، امام فرمود این کان یتخوف على نفسه فلیمسح على جبائره ولیصلی. اگه بر نفسش میترسد، یکی از مواردی که بر نفسش میترسد چه هستا؟ فرزن بفرمیدا آب برای ضرر داره، چی ضرر داره؟ یتخوف على نفسه فلیمسح على جبائره. اگر احیانا بخواد آب برساند اونجا مشکل داره. و این بنده خدا الان اصلا وظیفهش منتقل شده به تیمم. ما مواردی داشتیم که وظیفه منتقل می شد به تیمم، مثلا نوبت به غسل نمی رسید، نوبت به وضو نمی رسید. از این روایت هم باز همین معنا را استفاده کردن. هر شبت خدمتون می که ملاک صحت دخول در نماز را هم آمدن طهارت ترابیه را بدیل طهارت بفرمایید مائیه قرار دادند. مرحوم آیت الله خویی، خواهش میکنم از اینجا به بعد، البته الانم دقت کرده اید، ولی کمی رو استدلال ایشون و خدشه‌ای که بر روایت حسن بن بشرا وارد میکنن دوستان فاضل ما عنایتی بفرمایند. ببینیم شما هم با ما همراهی میکنید یا نه. البته اون بحثی که دیروز عرض کردم روش تأمل کنید، هل من مغیثن یغیثنا، کسی رفت تأمل کرد نکرد، یا همون حرف ما را قبول کردید دیگه با علل عهدته علا عهدته. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با روایت حسن بن بشا خدشه وارد میکنند. و خدشه‌ای که وارد میکنن، ایشون میفرماید که ما نمیتوانیم از مورد روایت عرشبت تعدی کنیم. اگر از دلالت روایت اغماز بکنیم، یعنی حالا فرزند جریان دلالت روایت هم بگیم دلالت دارد، اینجا را هم شامل مثلا میشود اگر فرزند گفتیم، ولی از مورد روایت ما نمیتونیم تجاوز کنیم. زیرا مسح بر حائل، خوب دقت بفرمایید جمله جمله فرمایشاتیشون رو من عرض میکنم، مسح بر حائل بدل غسل بشره یا مسح بشره است. یعنی موقعی که ما بر حائل مسح میکنیم، حائل همون چه است؟ ایوان فضلا جبیر است. مسح بر حائل بدل از غسل بشره یا مسح بشره است. یعنی گاهی وظیفه ما این است که بشره را غسل کنیم، عذر داریم، حائل وجود دارد، جبیره وجود دارد، مسح میکنیم. گاهی از اوقات میخواییم مسح بر بشره کنیم، حائل وجود دارد، چکار میکنیم؟ آقا عرض شبت خدمت شما بین که مسح بر حائل و جبیره میکنیم. میگه نفس مسح بر حائل چه بدل از غسل و چه بدل از مسح، خودش برخلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکند که انسان بر خود بشره غسل کند، بر خود بشره مسح کند. اما اگر آمدیم گفتیم نه، اجماع است که میشود، به اجماع تمسک کردیم، یا از باب عدم قبول به فصل عرض شود خدمت شما بین که بین دوا و غیر دوا، یعنی گفتیم تو روایت مسئله چه مطرح شده ایها الفضلاء المعاصرین؟ دوا. بگیم در غیر دوا هم همون حکم، یا دوا هم حکم غیر دوا دارد. چون اگر تو ذهن مبارک دوستانمون باشه، ما کسر داشتیم و جر داشتیم و فر داشتیم. قرح دوای چیز جدیدی است. اگر احیانا عرض شود خدمت شما بین که از باب عدم قول به فصل، یعنی کلیه کسانی که قائل شدن در باب کسر و جر و قرح که می شود مسح بر حائل کرد، در دوا هم تفاوتی قائل نشدن، گفتن بین اینا مثلا فرقی نیست. ایشون میگه اون موقع دیگه اگر رفتیم سراغ اجماع یا رفتیم سراغ عدم قول به فصل، دیگه عملا تمسک به روایت نکردیم، از باب تمسک به چه کردیم؟ به همین اجماع کردیم، نه روایت. این یه مطلبی که ایشون میفرمایند. اولا میگه خلاف قاعده است، بعدم میگه که اگر رفتیم سراغ اجماع یا عدم قول به فصل، دیگه روایت اون برش لازم را ندارد، با عمده تکیگاه ما میشود اجماع. بعد اضافه میکنن نه، مشکل دیگری که داریم بر استدلال به روایت هم خدشه وارده. پس یکی خلاف قاعده بودن مسئله است که چرا مسئله بر حائل عرض شود خدمتون، اونم حائلی که مثلا این شکلیست، و اشکال دوم که اصلا این روایت مشکل داره، پیچیدگی در این روایت وجود داره که پیچیدگیشو ایشون بیان میکنن و بعد در نهایت میخوان نتیجه گیری بکنن که مقتضا در اینجا تیمم هست و نه مقتضا ارسلت خدمتون این که مثلا چیزی دیگر هست. حالا اجازه بدید در آخر کار ببینیم چه نتیجه میگیرن. اشکالی که ایشون بر روایت داره، میگه این روایت به دو طریق نقل شده و منتها سلسله سند واحد، یه طریق طریق شیخ و یک طریق طریق مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. در یکی از این دو طریق این روایت نقل شده، همین روایتی است که الان ما خوندیم و طریقه شیخ هست که الان روایت و خدمت علما خوندم، در تهذیب هم نقل شده و شیخ در تهذیب نقل کرده. طریق دیگر این روایت طریق صدوق هست رضوان الله تعالی علیه، منتها در طریق صدوق آیون با من هستند. کلمه فلوضو در روایت اضافه شده، یعنی مثلا ایون سحو علی، یا تعبیری که در روایت بود اینطور بود. دوباره روایت را خدمت علما بخونم که بتونیم خوب تطبیق کنیم محضر اعلام و بزرگان. بله، عرض شود که اینجا این بود، روایت حسن ابن علی البشا. بله، اذا کان علی یدی رجل ایجزیه ان یمسه، الا قال نعم یجزیه ان یمسه علیه. هر شبت خیلی تو می که، یا میگه که ایجزیه ان یمسح فی الوضو، کلمه فی الوضو در اونجا دارد. آیا اینو چه کارش میکنیم؟ اون کلمه وضوی که در اینجا مطرح شده، خب این دیگه تصریح کرده به باب بفرمیدا وضو، و شما میخواید مسئله دیگری را از این روایت استفاده کنید. ایشون میگه البته این دو تا روایت نیست در متن واقع، یه روایت منتها طریق صدوق کلمه فلوضو دارد و طریق شیخ کلمه فلوضو ندارد. تفاوتی هم که بین صدوق و بین شیخ مرحوم آیت الله خویی قائل هستند. میفرماید صدوق ازبته، ازبت که میدونید یعنی چه، یعنی روایت را که نقل میکنه ضبط روایت دقیق تره، اما شیخ گاهی از اوقات یه بخشی از روایت را کم کرده نیاورده، بخشی از روایت توجه فرمیدا اضافه شده. کثیرا ما در نقل های شیخ این اتفاق می افتد، اما صدوق ازبته در نقل روایت، روایت را ضابط منتر مطرح می کنه. ما اگر بخواهیم به روایت عرض شبت خدمتومی که اینجا عرض کردیم صدوق عمل کنیم، که کلمه چه دارد آقا؟ فل وضو. عرض شبت خدمتومی که بخواییم به وضو تخصیص بزنیم، روایت مجمل می شود، یعنی ما دیگه نمی دونیم که آیا واقع مطلب در متن واقع این فلوضو بفرمیدا دارد، جز روایت هست، یا فلوضو جز روایت نیست. و طبیعتا نمی شه بر این روایت اعتماد کرد و حکم کرد، این دقت کنید، و حکم کرد بر مسح بر حائل مطلقا حتی در باب نمیدونم روشن شد متوالا مای الان. پس بنابراین روایت این شکلیست، سند روایت یکیست، طریق روایت مختلفه. یه طریق شیخه که حالا معروفه، میگن شیخ گاهی کم میکنه گاهی زیاد میکنه، ولی صدوق عزبت، صدوق فلوضو دارد. ما در اینجا گیج و گنگیم که آیا واقعا این فلوضوی هم که در اینجا آمده فلوضو است یا نه، که شامل وضو تنها بشود. لذا چون روایت سر از اجمال در میآورد، بنابراین هم کردن روایت برای این که ما مطلقا همون حکمی که در باب وضو داشتیم بفرمایید در باب تیمم هم پیاده بکنیم، مشکل داریم، چون احتمال دارد که اختصاص به باب وضو داشته باشد همونطور که در طریقه صدوق آمده. علی کل حال این اشکالی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا می‌فرماید. در نتیجه جمع‌بندی کنم فرمایش ایشون را گم نشود، پس آیون حواستون باشه ما در کجا داریم بحث میکنیم. در اونجایی داریم بحث میکنیم که گاهی در ماسه و گاهی در بفرمیدا ممسوح جبیره وجود دارد، آیا همین حکم غسل و وضو دارد یا ندارد. ما چند تا دلیل اقامه کردیم، گفتیم بله فرق نمی کند، به اجماع تمسک کردیم، به روایت تمسک کردیم، به شریعت سهله و سمحه تمسک کردیم، امثال زاره. خب مرحوم آیت الله خویی این روایت را فرمودند شما کمی کالبد شکافی کنید ببینید از چطوری به شما رسیده. در بعضی از بخشاش فلوضو دارد، بخشش فلوضو ندارد. خب من الممکن که فلوضو باشه، اصلا رفتی به باب تیمم نداشته باشه. در نتیجه ایشون میفرماید که اگر که در مقام استدلال بگوییم کثیر، شخص کثیر یعنی کسی که دست و پا شکسته، و جری و قروح عرش و قریح کسی که جریح و قریح هست حالت قروح دارد، اشکالی نیست که عرش و خدمتون این که ما در مواردی که مأمور به تیمم هستیم نمیتونیم بگیم تکلیف ساقطه، از اون بر نمیتونیم بگیم تکلیف ساقطه از مکلف، و وظیفه‌مون اینه که نماز بخونیم، و نماز هم که به ما گفتن لا صلاة الا بتحمدا بتهور، تهور هم اسم برای آب تنها نیست، تهور اسم است هم برای آب و هم برای نبرمایید ترا. و چون این فرد میگه از این باب درستش کنیم، چون این فرد از استعمال آب عاجزه و نمیتونه از آب استفاده کنه، باید بگیم که تهور در حق این فرد تهوره بفرمید آقا ترابی است، تهور در حق این فرد تهوره ترابی است. و استعمال تراب هم عرشبت خدمت شما بین که به همین شکلیست که ما مطرح کردیم، در نتیجه وظیفش تیمم کند و چه در ماسه چه در ممسوح. یعنی خلاصه حرف مرحوم آیت الله خویی به نتیجه والمعال با حرف سید فرق بلاغا نمی کند، شیوه استدلال فرق می کند که آیا ما به این روایت می تونیم استدلال کنیم یا به این روایت نمی تونیم استدلال کنیم. آفرین، همون چیزی که عرض کردیم، اختلاف شیخ و صدوق در بقیه روایاتشون حرفی نزدن، یعنی در بقیه استدلال در اجماع حرف نزدن، در تسالم قطعی حدشه وارد نکردن، در شریعت سهل و سمحه اشکالی وارد نکردن. جان کلامش اینه که این آدم بالاخره، شما علمای اعلام اینجا نشسته اید، سالیانی تو این حوزه هستید، این آدم نماز بخونه یا نخونه؟ بفرمایید. بله؟ بخونه؟ غسل نمیتونه بخونه، مورد غسل نداره. وضو هم بفرمایید نمیتونه بگیره. تکلیف منصر میشود به چی؟ و تیمم که عهد طهورینه. یعنی خیلی سراغ روایت و امثال ذالک هم ولو ما خدشه بکنیم خیلی نریم، بگید این آقا وظیفش اینه که نماز بخواند و وظیفش عرشه و خدمتون لا صلاتی لا به تهوره، و تهور هم خلاصه در آب نمیشود، شامل آترام هم میشود و با خاک تیمم بگیرد، سوا اون کان فلماسه او فلمنسو، و در نتیجه با تیمم نماز شد این جا. بله خب، یعنی تایید می‌فرمایید؟ بله، ما از این مؤیدین استقبال می‌کنیم امشه و دعاشون هم می‌کنیم. بله، یعنی کمک می‌کنن به ما، ولی گاهی بعضی ها قصد تخریب دارن. تخریب من نه، تخریب این فقها در طول تاریخ، نه تخریب اون شکلی. میخوام بگم دلیلشون مثلا خیلی منضبط نیست، اونم حالا با هم گفتگو میکنیم حل بکنیم. این مسئله 29 داستانش تمام شد. پس همون گونه که ما غسل جبیره ای داریم، بفرمایید وضوع جبیره ای داریم، تیمم جبیره ای هم داریم، سواء کان فی الماسح او فی الممسوح او فی کلیهما. مسئله بعدی که خدمت آقایون عرض میکنیم، دور نماشو بگم تا بعد برسیم به مسئله، اینه که آیا میبینید دیگه در عبادات کسی پدرش فوت میکنه، مادرش فوت میکنه، نماز استیجاری میدن که کسی برای پدر یا مادر بخونه. اگر کسی صاحب الجبیره هست، یعنی وظیفه خودشون مثلا بر اساس جبیره انجام میدهد، با وضوی جبیره‌ای نماز میخونند، آیا آقا میتوانند به آقا پولی بدن که مثلا بگن برای یکی از بستگان ما شما نماز استیجاری بخوانید؟ و به تعبیر روشن‌تر، صاحب الجبیره میتواند اجیر بشود یا صاحب الجبیره نمیتواند بفرمایید اجیر بشود؟ این جان کلامه. تا حالا برسیم به خصوصیات مطلب. سید میفرماید فی جواز استئجار صاحب الجبیره اشکال، در این که ما بگیم صاحب الجبیره میتواند اجیر بشود اشکال میتواند، بل لا یبود، بلکه بعید نیست که گفتن لا یبود، فتواز گفت لا یبود. بله، عرض شد خدمتون این که بل لا یبود، بلکه بعید نیست. انفساخ الاجاره، این مهمه، انفساخ الاجاره اذا طرع العذر فی اثناء المده، یعنی چی؟ یعنی اون روزی که من با آقا گفتم که آقا شما نماز استیجاری بخوانید سالم بوده، هم غسل درست بوده، هم وضوع درست بوده، جبیره ای در کار نبوده، منم گفتم آقا در ظرف یک ماه، چون فرض ضیق وقت هم داریم، در ظرف یک ماه خودت هم بخون نه کسی دیگری، از شبت خدمتون این که عذری عارض شد که آقا ناچار شد وضوعی که میگیرد برای این نماز استیجاری وضوع جبیره ای میگیرد. ایشون میگه بل لا یبود، بلکه بعید نیست، انفساخ الاجاره، اصلا اجاره منفسخ بشود. اذا ترع العذر فی اثناء المده، اگر در اثناء مده یک ماه بنا بوده بخونه، سر 15 روز آقا خدای ناخواسته دست شکست، این اجاره میگه منفصل میشود. معزیق الوقت عن الاتمام، اگر زیق وقت داشته باشد برای اتمام، یعنی گاهی از اوقات یه وقت موسعی برای طرف قرار میدهد، میگه آقا بخونید، کی بخونم؟ میگه دیگه الان شما اینا بخونید، امسال خوندید، این ماه خوندید، اون ماه خوندید، گاهی از اوقات مزین میکنند. و اشتراط المباشره، خودت هم بخون، از چه بعد خدمتتون این که به کسی دیگری واگذار نکن که بخواند، هر چقدر خدمتون این که لا یبود انفساخ الاجاره. بعد میفرماید بل اتیان و قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن اشکاله، یعنی چی؟ یعنی اگر روزی روزگاری آقا این سری نمازهایی ازش بفرمایید قضا شده و الان شده صاحب الجبیره، ایشون میفرماید این آقای صاحب الجبیره آیا میتواند اون نمازهایی که در حال سلامت ازش قضا شده با حالت جبیره‌ای قضای اون نمازها رو انجام بدهد؟ ایشون میفرماید که بل اتیان و قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن، بفرماید اشکاله، البته مع کون العذر مرجو و زوال. این اشکالاتی که ما میکنیم مربوط به کجاست؟ مربوط به اونجاییست که امید هست که این عذر هرچه زودتر بفرمایید برطرف بشه. خب میگه ما صبر کن، حالت خوب که شد بعد قضای نماز به جا بیار، هر شبت خدمتون میگه. اما اگر احیانا مرجو زوال نیست، یک نوع بیماری طرف پیدا کرده که دائما این دستش باید حالته بفرمایید جبیره داشته باشد، اونجا دیگه چاره جز این نیست که با همین حالت جبیره قضای نمازهای گذشته را انجام بده. اشکال دیگری که ایشون در فتواشون دارن، میگن تبرعی هم اشکال دارد و کذا یشکل تبرعه عن الغیر، گاهی از اوقات پول میدن به طرف نماز بخونه، خب این اشکالات داشت، گاهی از اوقات نه ما پولی ندادیم، طرف میگه من دلم میخواد برای پدر شما، برای مادر شما بفرمایید نماز قضا بخونم. ولی وضعیت چه وضعیتی است؟ صاحب الجبیره است. ایشون میگه این اشکال هم در استیجار وجود دارد، آیون اینجا هستن دیگه، هم در استیجار وجود دارد، هم در قضاء نمازهای گذشته وجود دارد. اگر هر شبت خدمتون این که امید به رفع عذر ندارد و هم حالت تبرع، همه اینها ایشون میگن مشکل دارد. ما اصلا وارد استدلال نشده این، شما یه مهلت چند دقیقه به ما بدید، من این فرمایش شما را انشاءالله باز میکنم. چون دلیلش که سید دارد، حالا اجمالا نقد بهتون بگم که شاید کمی کم حوصله گیر کنید، میگه این صاحب الجبیره وظیفه فعلیش اینه، شارع فعلا این وظیفه را براش مقرر کرده، این دیگه گاب تا ماهی بفرمایید نیست. این که بخواد با این قضای نمازهای گذشته را انجام بدهد، این دیگه از وظیفه فعلی خارجه. الان چون من عذر دارم، شارع مقدس من فرموده شما با این حالت جبیره ای میتونید نمازتو بخونی. توجه فرمودی؟ واسه حالت که خوب شد بعدا کجا اقض مافات که مافات این دایرش اینجا را شامل نمی شود. یعنی تایید بخواهی تو برمید باز امروز شانس امروز با فهم بله اقض مافات که مافات بگه همونطور که فوت شده، یعنی اون روزی که این نماز از شما فوت شده بود بدون عذر فوت شده بود، سالم بودید، حالا هم اقض مافات که مافات تو به این تمسک نکردن، ولی حرف بدی نیست. حالا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه ارشاد خدمت شما بین که علت این که میفرمان استیجار محل اشکاله، من وقتم رو به اتمامه، همینا بگم چون بعضی از آقایون درس دارن و درس تشریف برن. یه بحث کلی مطرح دوستان، این بحث را یادگاری عرض میکنم، بقیهش بماند برای فردا انشاءالله. یادگاریش نه، آیا تکالیف و عذریه مطلقا مجزیست؟ یعنی چه مطلقا مجزیست؟ یعنی چه برای این حالت، چه برای بفرمایید سایر حالت. الان من چه تکلیف و عذری دارم که وضوعی بفرمایید کبیره گرفتم؟ آیا تکالیف عذریه مجزیست مطلقا، یا تکالیف عذریه مجزیست در حال فعلی مجزیست؟ اگر ما گفتیم مطلقا مجزیست، همین حرف آقا درست میشود که آقا حالا که ما اینجا رو میتونیم نماز بخونیم، چرا برای نماز قضامون نخونیم؟ ولی اگر گفتیم نه، تکالیف و عذریه مربوط به شرایط فعلی جناب والی است، نه مربوط به تمام حالاته، اون موقع دیگه جا برای این حرف نیست. آیا تکالیف و عذریه مطلقا مجزی است؟ یعنی الان این تکلیف و عذری شما که میگن وضوع جبیره بگیرید مطلقا مجزی است، حتی نسبت به غیر، حتی نسبت به قضای نمازهای فوت شده؟ غیر یعنی میخوام اجیر بشن برای دیگری، توجه فرمایید، حتی نسبت به غیر، یا نسبت به خصوص صاحب عذر فقط مجزی است؟ توجه فرمایید، اونم باز با قید این که خود اینم دو حالت دارد، که حالا که برای صاحب عذر مجزی است، آیا هم قضای نمازهای خودش را شامل می شود یا وظیفه فعلی تنها است؟ بعضی دایره را توسعه دادن، بعضی دایره را مزید کردن به این که وظیفه بفرمایید فعلی. مقتضای اطلاقات، بعضی گفتن مقتضای اطلاقات، این فرمایش آقا را مطرح کردن، مقتضای اطلاقات و سهولت شرع، چونشون هم کمی روشن فکرند و گاهی ازاراتی دارند، مقتضای ارشد سهولت شهر و امثال زاله و امتنان شاره بگیم بر امت اقتضا دارد که مطلقا مجزی باشد. اگه مطلقا مجزی شد یعنی چی؟ یعنی برای خودش الان میتونه با همین حالت جبیره قضاهاشو میتونه با حالت جبیره، استیجار با پول با حالت جبیره، تبرع هم با حالت جبیره. توجه فرمایید. اما به مقتضای انصراف، انصراف از دل، انصراف از دل کجا را شامل میشه؟ بعد از دل تباسی انصراف از دل اینکه تو الان عذر داری، وظیفه عذرت هم عذر داری و نمیتونه خرج جای دیگهش کنی. به مقتضای انصراف، به مقتضای قاعده اشتغال نسبت به منوبهن، این نائبه نسبت به منوبهن، یعنی منوبهن شک میکنن که آیا این صاحب الجبیره نمازی که برای باباش خونده قبول یا قبول نیست؟ الاشتغال الیقینی ایستدی البراعت الیقینیه، و براعت یقینیه در چی هست؟ در این که بدون عذر برای اون نماز بخونه. بقیه را انشاءالله فردا هست.
نماز قضا داشتنه.